الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أرى إذا ما منتهيشوا بفرمويش محققين أو إلي على الله مقامه في فرمود يجب المقدمة حال الإيصال. فرمويش إيشون متوقف است به دو مقدمه. مقدمه اولا استحاله تقیید و مقدمه دوم استحاله اطلاق. بعد از این دو استحاله نتیجه میگیرد اهمال را، و بعد از نتیجه گیری اهمال تصریح میکند به این که یجب المقدمه حال الایصال. بیان ذلك این است که میفرماید تقیید در اینجا محال نسبت به واجب غیری، یعنی وجوب مقدمه را لا یمکن ان یقید لا حکما ولا موضوعا، یعنی خود حکم یجب لا یقید و واجب هم که فرض کنیم از باب مثال وضوع باشه اون هم لا یقید. اما تقیید وجوب که دیروز عرض کردیم لا یمکن به جهت اینکه خلاف قاعده ترشح عرض کنم و استلزام وجوب مقدمه نسبت به ذی المقدمه هست. این قاعده مفروض القبوله به اینکه ذی المقدمه اگر مطلق بود باید مقدمه هم مطلق باشه، اگر مشروط بود باید مقدمه هم مشروط باشه، تبعا للترشح، تبعا للاستتباع، تبعا ارز کنم علت و معلول. چون وجوب ذی المقدمه علت از برای مقدمه هست، باید اونچنون مقدمه باشد که خود علت بوده. اگر چنون چه وجوب نفسی مطلقه، باید مقدمه هم مطلق باشه. پس بنابراین وجوب را نمی شود تقیید کرد. و اما تقیید واجب، یعنی فرض کنیم از باب مثال وضوع که نعبر عنه به تقیید واجب، این هم ممکن نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه تقدم فی ما سبق که یستلزم دور او تسلسل. پس بنابراین تقیید در اینجا محاله، هم تقیید وجوب و هم تقلید واجب. این مقدمه اولای ایشون. مقدمه دوم این است به این که تقلید اگر محال شد اطلاق هم محاله، برای خاطر این که تقابل بین تقلید و اطلاق تقابل عدم و ملکه است. در جایی که تقلید ممکنه اطلاق ممکنه. جئنی به رجل عالم، تقلید در اینجا ممکنه، عالم قید میشه از برای رجل. اگر گفت جئنی به رجل، مطلق مانعی نداره، تقلید ممکنه اطلاق ممکنه. ولی اگر در جایی تقلید محال شد رفیقش هم محال میشه، یعنی اطلاق محاله. کما فی ما نحن فی، در ما نحن فرض بر این شد که تقلید واجب محاله، چون دور و تسلسل میاره. بنابراین اطلاق هم محال خواهد بود، چون تقابل بین اطلاق و تقید سه قول در او هست. قولون به این که تقابل تقابل سلب و ایجاب باشه، قولون به این که تقابل تقابل تضاد باشه، قولون به این که تقابل تقابل عدم و ملکه باشه. این سقول مطرح بحثش هم حالا شاید اگر شد بگوییم. مختار ایشون حالا به هر دلیلی که اختیار کرده، با استدلال اختیار کرده نه جزافن، این است که تقابل بین این دو تقابل عدم و ملکه است. مثل اما و بصر، این دیوار نمیشه گفت اعماست چون بصر در اون ممکن نیست، اما در حیوان میشود گفت اعماست چون بصر در اون ممکنه. پس در جایی که تقابل بین سلب و ایجاب نباشه تقابل تضاد نباشه، تقابل عدم و ملکه باشه، اذا استحال التقييد استحيل الاطلاق. خب چی شد نتیجتاً؟ مقدمه اولا تقييد محال شد در مقابل قول صاحب فصول، چون تقييد را ایشون قائله، مقدمه موصله را ایشون قائله، مرحوم میرزا این قائل نیست، میگوید تو قائلی به تقييد، من لا اقول به تقييد لأنه محال. بعد میان سر اطلاق، اطلاق هم محاله دفعا لقول شیخ، چون شیخون الانصاری قدس الله نفسه قائل است به اطلاق، یعنی میگه اگر تقیید نکردیم خب مقتضای قاعده اطلاقه، برای خاطر اینکه ایشون تقابل رو تقابل تضاد میدونه، نه تقابل سلب، بله تقابل عدم و ملکه. خب بنابراین پس مطلب گیر میکنه نزد میرزا، اگر تقیید نشد اطلاقم نشد پس چه خواهد شد؟ میگه اهمال، اهمال لا ادری، نمیشه بگم مقید محال عقلا، نمیشه بگم مطلق تقابل پاسخگو نیست، پس چه هست؟ تصریح میکنه به این که میشود مهمل. خب بله دیگه باید مهمل باشه. نتیجه اهمال چیه؟ میگه نتیجه اهمال عبارت است از این که بگوییم نه اون و نه این، امر سوم و هو التقييد فی الحال، حال طرفین در حال ارتباط، ارتباطشون در حال مقارنه است، مقدمه جلوتر زل مقدمه بعد از اون همین مقدار، بیشت از این نیست. این تا اینجا فرمایش صاحب عرض کنم محقق نائلی، الا انه ایشون میگد که خب من گفتم حرف خودم را، ولیکن برویم سراغ محقق صاحب حاشیه ببینیم ایشون چی داره در اینجا. عزیزان حتما مطالعه کردن، میگه هذا ما نقول، این حرف ما بود که تا آخر گفتیم، بقی الکلام فی ما افاده المحقق صاحب الحاشیه فی المقام من ان المقدمه انما وجبت من حیث الایصال، عبارت حاشیه من حیث الایصاله فرق میکند با ایشون که گفت فی حال الایصال، من حیث الایصال این دقیق تره، لا مقیدتن بکونها موصله، که صاحب فصول میگه، یعنی در مقابل برادرش میگد او میگوید موصله یعنی صاحب فصول، و من میگویم نه موصله یعنی قید، قید نه، پس چی؟ من حیث الایصال. فقط اصر علی ذلک، ایشون میفرماد مرحوم میرزا، این اجود است که در دست مال هست، میفرماد که اصرار هم داره در بسیاری از کلماتش، مثلا در سطرهای مختلف به این کلام، فی مواضع من کلامه، و انکر وجوب المقدمه الموصله، که برادرش میگه این حرف را، و هذا الكلام و این کار مجملا فی بد و نظر، ایشون میگه در بد و نظر ما نمیفهمیم یعنی چی من حیث الایصال. خب اینه باید شرح بده یعنی چی من حیث الایصال، الا ان الظاهر انه اراد. بعد خود ایشون بیان میکنه حرف را که ایشون چی میخواد بگه، میگه ظاهرا به نظر من اینه که حرف محقق عرض کنم صاحب حاشیه، که در آخر عبارت هم مرحوم میرزا همین قول را میپسنده که اگر این بگیم قول شیشم شاید درست باشه، میگوید معنای من حیث الایصال ظاهرا این است که میخواهد بگوید مقدمه واجب است برای خاطر ذل مقدمه، یعنی ارتباط مقدمه باز المقدمه ارتباط قید و مقید نیست، ارتباط غایت و مقیاست. ارتباط غایت و مقیا، ارتباط غایت و مقیا همون حیث است و بیشتر از اون نیست. حالا مثالی عرض کنم. فرض کنیم بر اینکه جناب عالی یا بنده تشنه هستیم، آب میخوریم. این آب خوردن برای چیست؟ برای رفع آتش. از اینجا تعبیر میشود به ذوالغایه و غایت. غایت رفع الاتش، ذوالغایه شرب الماء. حالا از شما سوال میشه، ارتباط رفع آتش با خوردن آب چه ارتباطیه؟ بگو. ارتباط قید و مقیده، یعنی او قید اینه و اون مقیده؟ نه، قید و مقیدی در کار نیست. علت غایی با اون چرا که مقیا هست مقدمه، ازش تعبیر میشه ذوالغایه، یعنی مقدمه را چرا انجام میدی میشه ذوالغایه. غایت عبارت است از خوندن صلات، اون غایته. ارتباط وضوع با صلات ارتباط ذوالغایه است، یعنی ذوالهدف با هدف. ارتباط صاحب انگیزه با انگیزه. شب و روز کار ما انگیزه طلبی است، شکی در این نیست. هر کاری که میکنیم انگیزه ای داریم، مینشینیم انگیزه است برای استراحت، راه میرویم انگیزه است برای رفتن به حرم، به خانه، به خیابون، میخوریم انگیزه سیر شدنه، میاشامی سیراب شدنه، شب و روز کار ما همین کاره. کیست که بی انگیزه کاری کند مگر اون که عقل نداشته باشه؟ ارتباط انگیزه ها با ذل انگیزه ها چیه؟ قید و مقیده؟ کلا، تقییدی در کار نیست. بلکه میگوییم در باب علت فاعلی هم همینطوره. فاعل که فعلی را انجام میده، به علیت فاعلیت چه نحو ارتباطی داره با فعل خودش؟ غیر از اون قاعده عرض کنم سببیت، ارتباط این دو با هم دیگه چی؟ بعد خود محقق نائلی مثال میزنه، دو مثال خیلی جالب. یکی میگه در معنای حرفی، میگه برو سراغ معنای حرفی ببین همین که میگم اونجا چی جواب میده. میگه بگو زیدون فدار، زیدون فدار. دو طرف داره این جمله، زید یک طرف، دار طرف دیگه، فی هم وسط. هر سه معنا داره، زید یعنی آدم فلانی، دار هم یعنی دار، فی هم این وسطه. فی معنا نمیده مگر دو طرف. من اگر بگم فی چی میفهمید شما؟ باید بگویم زیدون فدار تا فی معنا بده. فلنسأل، آیا معنای زید و معنای دار داخل است در معنای فی یا داخل نی؟ اگر بگی داخل، درست نگفتی. اگر داخل نیست نحوه ارتباطش چیه؟ نحوه ارتباط اسمایی که محیط است به حرف با خود حرف چه نحوه ارتباطی است؟ آیا ارتباط قید و مقیده؟ یعنی فی که در اینجا معنای حرفی میده در او داخل است معنای زید؟ کلا. دار معنای او داخل است در زید، در فی؟ کلا. پس این دو با این سومی چه میکنن؟ فی تنها که معنا نمیده، این دو را میخواد تا بگم زیدون فدار. اگر بگویم زیدون فدار چه نحو ارتباطی در اینجا به وجود میاد؟ همونش که میگم، یعنی ارتباطی نیست مگر حیثیت. یعنی زید و دار ارتباطشون حیثیته، یعنی حیثیت اضافه به فی دارن، نه اعتباری است در فی به نحو تقیید و نه دخالت دو معنا است در معنای فی به نحو تقیید. لیس الامر کذلک، بلکه من حیث، همونی که این محقق گفته یعنی صاحب حاشیه، حیث است تلاقیر. مثال دیگر میگه ارتباط اجزاء واجب، میگه خب صلات مرکب است از اجزایی، صلات که مرکب شد از اجزایی، خلق و رکوع و سجود و الی آخر، شما رکوع و سجود را تنها بیار، هیچ به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ برای خاطر اینکه رکوع و سجود تنها که صلات نیست، صلات 10 تا جزء، 2 جزءش رکوع و سجوده، شما این 2 جزء را آوردی، این 2 جزء با اون 8 تای دیگه چه جور ارتباطی داره؟ چه جور ارتباطی دارد که الان اون ارتباط قطع شده و باطله و اونا باید بیان همه جمع بشن، تمام 10 شرط، همه 10 جزء، همه بیان با هم بشه صلات شما صحیح. قسمتی از این نماز رو بخونی، تکبیر دیگه، قرائت دیگه، ولش کنی، خب هیچ چیز باطلیه و جواب نمیده به چیزی. چه نحوه ارتباطی میتونی بگی؟ تقیید میتونی بگی؟ قبول نداریم. ارتباط مقارن است. خب این کلام رو تا اینجا تقویت میکنه و میگوید بالاخره این حرف ایشون حرفی بسیار پسندیده و ما هم این حرف رو قبول داریم. بله، نظير ما ذكرنا في معنى الحرفي، عبارة مرحوم نويلنس، من حروف، من خروج الأطراف وتقيد النسبة بها عن حريم المعاني الحرفية. معاني أطراف خارجة از معنای حرفي. بالاترش هم گفت یا همین جاست یا بعد از اینه، به اینکه اجزاء اینطوریه، و سر فی ذلک ان الوجوب الغیری لا یعقل، سرش را برمیگردونه به حرف خودش، ان لا یعقل ان یتعلق بالمقدمه المقیده، به ترک الواجب النفسی، به ترتب الواجب النفسی علیها لما ذکرناه من المحاذیر المترتبه علی التقید بذلک. میگه سر این مطلب که این چنین است که من حیثه، برای خاطر اینکه تقیید بخوای بکنی محاله. خب این هم عرض کنم که محصل فرمایش محقق صاحب حاشیه با اخدی ایشون صاحب فصول، که فرقشون به این شد که اون بزرگوار صاحب فصول تقیید قائله، ایشون تقیید قائل نیست، من حیث قائله، و معنای من حیث هم تقریبا همین حرفی است که در زمان متأخرین واقع شده و مطلب را به جوری و به عبارتهای دیگر تعبیر میکنند، دقتش به همین معنا میرسه که دخالت ندارد معنای قید یا عرشبت به حضورتون که تقیید یا قید در عرض کنم که مقید که واجب غیری باشه. سید بنالاستاد قدس الله نفسه عرض کنم که علی الرأس مناقشاتی با مرحوم استادشون دارن. المناقشه الاولى، مناقشه اولا میفرماد بر اینکه ما قبول نداریم اون حرف شما را و اون اینکه در اینجا تقلید محال باشه. نه، تقلید محال نیست. چرا محال نیست؟ برای خاطر اینکه مستلزم دور و تسلسل نیست. اگر مستلزم دور و تسلسل نشود، تقلید محال نیست. پس اولین پایه فرمایش شما میشکنه همینجا. بنابراین اگر تقلید محال نشد چون دور و تسلسل نیست، پس ما قائل میشیم به تقلید. کی گفته؟ برای اینکه داخل نباشه معنای قید و مقید، نه، ما ملتزم میشیم. ملتزم میشیم بر اینکه معنا داخله، یعنی تقلید در معنا داخله و محظوری هم نیست. شما این پای را از اول گذاشتید، یعنی ما میتونیم در مقابل محقق صاحب حاشیه هم این جواب را بدیم، بگیم اولین پایه حرف شما این است که تقلید محاله. نه، ما نمیگیم تقلید محاله. اگر تقلید محال نشد چه مانعی داره؟ مثل جئنی برجل عالم، چه اشکال داره؟ جئنی برجل عالم تقلید محال نیست. وقتی تقلید محال نشد اطلاق محال نیست. فهم حرف عرض کنم که صاحب فصول درست در میاد و هم حرف شیخون الانصاری. اگر قید بود قید میزنیم، اگر قید نبود تمسک به اطلاق میکنیم، هر دو این حرف درسته. اصل پایه اینجاست. میگید دخالت نداره، نمیگیم داره. مگر دخالت نداره جئنی برجل عالم؟ اونجا دخالت داره یا نداره؟ خب داره دیگه. قید فرضی که میزنیم، من مطلق که نمیخوام، میگن برجل عالم را بیار، آب خنک بیار، چای پررنگ بیار. این قیود دخالت داره در معنا. اصل مطلب به کلی متزلزل میشه. این عرض کنم که اشکال اول. اشکال دوم این که فرمودید تقابل بین، عرض کنم که اطلاق و تقلید، تقابل عدم و ملکه است. اینم قبول نداری. این حرف در سه جا تقریبا مطرح شده. یکی در بحث تعبدی و توسلی، به این که در جایی که امر عبادی هست و قصد تقرب معتبر است در تکلیف، فرض کن مثل صلات. خب این قصد تقرب چگونه معتبر شده در صلات؟ اینجا دور لازم میاد، توهم اشکال. آیا امر بعد از تقربه؟ خب اگر امر نباشد که تقرب نیست. آیا تقرب بعد از امره؟ اون وقت من چطور اون قصد مولا اخذ کرده باشه در متعلق؟ مسئله دور لازم میاد در اونجا. اونجا چه جور ما حلش کردیم؟ حل کردیم ما. گفتیم نه، مانعی نداره. عرض کنم که در جای دیگر باز این حرف مطرح شده و اون در مسئله اشتراک عالم و جاهل در احکام. اون هم بحثی درش شده که آیا جاهل و عالم همه مشترکن در حکم؟ اگر عالم هم مشترکه، خب علم قبلا بوده یا حکم قبلا بوده؟ دور لازم میاد. چه کارش بکنیم؟ اونجا مرحوم میرزا علی الله مقامه قائل میشود به نتیجه الاطلاق و نتیجه التقید به وسیله متمم الجعل. میگد بر این که، یعنی راه حلی که مرحوم میرزا در اونجا حل میکنه، میگد در اونجایی که گفتی در تعبدی و توسلی قصد تقرب لازمه، بله قصد تقرب لازمه، اما با دو امر، نه با یک امر. اول مولا امر به صلات میکنه، بعد میگوید این امر به صلاتی را دائی قرار بده. از این تعبیر میکنه متمم الجعل و ازش تعبیر میکنه نتیجه التقیید، نتیجه تقلید میشه در اونجا. و اما در مسئله عالم، در مسئله عالم در اونجا باز توسط میکنه به امر به متمم الجعل و نتیجه الاطلاق. یعنی مولا میگوید همه یکسانید، همگی باید عمل کنید. تقریبا تتمیم میکنه جعل اولی را. یه وقت میگه اقم الصلاه و اخرا میگوید کلکم مسئولون عن الطاعه. این باز متمم جعله و عرض کنم که نتیجه الاطلاق میده، این جه ها را حل میکنه. خب در مقام هم همین کار کرده، میگه در این که حالا که مهمل میشه ما یا نتیجه الاطلاق میگیم یا نتیجه التقید. در مقام میگیم نتیجه التقید چه مانعی داره؟ خب پس علی کل حال ما، یعنی سیدنا استاد میگه ما این حرف را قبول نداریم به طور کلی. چرا قبول نداریم؟ برای خاطر اینکه نتیجه استحاله تقیید و استحاله اطلاق اهمال در واقعیات میشه. خود شما الان اعتراف کردید که میشه اهمال. اهمال نه ثبوتن ممکنه و نه اثباتن. هیچ عاقلی نسبت به اون چرا که میخواد امر بکنه نمیشود مهمل باشه. یا اینکه قید، این قید دخالت داره، یا قید دیگر دخالت داره، یا هیچ کدوم دخالت نداره. سه حالت بیشتر نیست. شما که آب میخواهید وجدانتون رو ملاحظه کنید، یا آب سرد میخواهید یا آب گرم میخواهید، یا نه این و نه اون، هر آبی شد. آب سرد میخواهید بخورید، رفع آتش بکنید. آب گرم میخواهید بخورید، سینه‌تون گرفته. آبی که نه سرد و نه گرمش مطرح نیست، لباس میخواهید بشورید. این جسه جوری خیر از این محال کسی چیزی را طلب بکنه، مگر اینکه حواسش جمع نباشه. ثبوتاً محال است اهمال شیخون المحقق نائنی. محال است که انسان یک شیئی را بخواد، نه مقید به این قید، نه مقید به اون قید، و نه مطلق. نمیشه یا آب سرد یا آب گرم یا هر کدوم شد. خودمون همین میگیم دیگه. سوالم سوال میکنه آقا آب گرم میخواید یا آب سرد؟ خب باید جواب بدی. یا باید بگی فرق نمیکنه، یا باید بگی آب سرد، یا بگی آب گرم. اگر غیر از این باشه ثبوتن معقول نیست. در مقام اثبات هم وقتی میگی باید بگی آب خنک بیار تا اون بفهمه شما تشنته، یا بگی آب گرم بیاد بفهمد که میخواید مثلا سینتون باز بشه، یا میگید یه آبی بیار، هر آب سرد و گرمی شد. نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات این حرف شما قبوله. حالا تا اینجا انشاءالله تتمه کلام برای بعد. و صلی الله علیه.